امشب در برنامه ساعت سند بررسی میکنیم ظرفیت ها توانمندی های کشور و بحث استانداردهای بین المللی در طراحی صنعتی رو. روند طراحی صنعتی و تمامی گرایش های وابسته به اون رو باز هم مورد کنکاش قرار میدیم. در نهایت میخوایم بگیم که فرایند طراحی چقدر میتونه به اقتصاد ما کمک بکنه و ما به تولید انبوه برسیم و موجب رونق بیشتر تولید در ابعاد مختلف بشیم. بحث رو ادامه میدیم در خدمت مهمان گرانقدرمون جناب آقای مهندس داوود اکبری استاد محترم دانشگاه و انشالله اگه فرصت شد باز به این پیامک ها میپردازیم. فقط ازتون میخوام که اسامیتون رو هم بنویسید، راهکارها رو هم بگید، صنایعی رو که دوست دارید ما در برنامه مطرح بکنیم. عرض کنم که آقای مهندس اکبری، خب معمولا شنوندگان ما دیدگاه های مختلفی دارن در مورد مسائل صنعتی. خب این طراحی صنعتی هم واقعا یکی از مواردی است که حالا اتفاقا من قبل از اینکه شما وارد استودیو بشید به من گفتید که چه خوبه که مثلا به این موضوع پرداختیم، شاید برای اولین بار. من این ابتکار رو از جانب دست‌اندرکاران این برنامه میدونم، به خصوص تهیه کننده محترم برنامه، عوامل برنامه، که به هر حال ما داریم به تدریج به صنایعی میپردازیم که شاید میتونیم بگیم مادر صنایع، ولی کمتر بهش اهتمام ورزیده شده. خب آقای مهندس اکبری، وضعیت کشور ما از نظر طراحی صنعتی واقعا چگونه است؟
من عرض کنم خدمتتون که متاسفانه صنایع کشور ما اون شناخت بایسته و شایسته‌ای که میبایست در واقع از مبحث طراحی محصول داشته باشند رو متاسفانه ندارن. البته به دلایلش هم اشاره خواهم کرد. ما به دلیل در واقع یکی از مباحثی که در حوزه مباحث صنعتی قابل طرح هست، تنوع خوشه‌های صنعتی هست. ما جز معدود کشورانی هستیم امروز در دنیا که نزدیک به، تا جایی که من اطلاع دارم، عدد خوشه های صنعتیمون سه رقمی هست، در حالی که در کشورهای صنعتی و کشورهای توسعه یافته امروزه خوشه های صنعتی غالبا تک رقمی و حد اکثر دو رقمی هستن. و همین مسئله در واقع تنوع خوشه های صنعتی باعث شده که ما در واقع متاسفانه دچار هدر رفت های بسیار زیادی در حوزه سرمایه گذاری بشیم. یعنی ما امروزه در واقع در کشورمون در حوزه صنایع حمل و نقل و صنایع خودرو، صنایع ریلی، صنایع دریایی، حمل و نقل، صنایع هوایی که در واقع توابع زیر مجموعش رو بخوایم حساب کنیم، در واقع مجموعی بسیار زیادی از صنایع هست. در حوزه صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم خانگی و آشپزخانه، صنایع روشنایی، صنایع مبلمان اداری و خانگی، صنایع لوازم و تجهیزات آشپزخانه، صنایع غذایی، صنایع الکترونیک، صنایع بهداشتی و ساختمانی، صنایع چوب و فلز، صنایع پوشاک، صنایع مبلمانی محیطی و شهری، صنایع پزشکی و بیمارستانی، صنایع چرم و کیف و کفش در واقع، و بسیاری از حوزه های دیگر که الان از حوصله در واقع این برنامه خارج هست. بله. ما در واقع خوشه های صنعتی تعریف کردیم. ما موقعی که میایم در واقع این حجم زیاد از خوشه های صنعتی رو تعریف کردیم، که البته به نظر من شاید یکی از دلایلش دلایل خاص این 40 سالی گذشته بوده.
آقای مهندس، یه نکته هم در اینجا من حالا ببخشید کلامتون رو قطع میکنم گاهی وقتا. ببینید، ما وقتی که اقتصاد خود رو تقویت میکنیم، اقتصاد کلان خیلی اون شکلی که باید داشته باشه قدرت نمیگیره. شاید یکی از دلایلی که حالا راجع به این خوشه ها شما فرمودید اینه که ما بیشتر مبنا و زیربنای اقتصادمون اقتصاد خرد بوده.
البته در صنایع کلان هم در واقع مثل صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و صنایع فلزی، صنایع ریختگری هم در واقع وجود دارن، یعنی اونها هم متاسفانه در واقع توی خوشه های صنعتی دیده شدن. اما منظور عرض من این هست که در واقع ما از صدر تا ذیل در واقع بخش های صنعت رو بهش پرداختیم و این طبیعتاً پتانسیل های ما رو در واقع به هدر داده. یعنی ما به جای اینکه بیایم در خوشه های صنعتی خودمون رو در بخش های معینی در واقع حرفه‌ای بکنیم، ناچار شدیم که به تمامی این خوشه ها بپردازیم و در نتیجه ما به یک کشوری تبدیل شدیم که در واقع در تمامی حوزه ها و در تمامی علوم و فنون ناچار هستیم که به دستاوردهای داخلی خودمون در واقع به نوعی قناعت بکنیم و همین قناعت به دستاوردهای داخلی طبیعتاً امکان توسعه صنعتی به معنای امروزی خودش رو در واقع ما رو دچار محدودیت‌های جدی کرده.
بله، خب البته این نیاز به یک مطالعات جدی و داشتن یک راهبرد داره.
طبیعتاً بله.
من وقتی که راهبرد صنایع مختلف کشور رو مطالعه می‌کردم، پیش از اینم در یکی از برنامه به شنوندگان عزیز و گرامی گفتم که ببینید، ما فقط برای برخی از محصولات خاص اومدیم راهبرد تعریف کردیم.
بله.
اگر این طراحی صنعتی فراگیر باشه، اون وقت این مشکلاتی رو که شما به اون اشاره میکنید فکر کنم قابل حل باشه.
طبیعتاً مشکل در درجه اول توی سیاست‌گذاری ها و راهبرد های صنعتی کشور بوده. یعنی من این مسئله رو از اونجایی در واقع میبینم که ما متاسفانه اومدیم و در بسیاری از سیاست‌گذاری هامون و برنامه‌ریزی های راهبردیمون اون برنامه آمایش صنعتی که میبایست در واقع در سطح کلان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیره، متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و همین سبب شده که در واقع تولید کنندگان ما به تناسب و فراخور توان سرمایه گذاریشون و در واقع سواد فناوریشون خودشون بیان در واقع سیاست های صنعتی ما رو مورد توجه خودشون قرار بدن و به نوعی اونها بشن سیاست گذاران ما.
بله، به خوبی اشاره کردید. ما اتفاقا در بیشتر برنامه ها تلاش میکنیم موضوع آمایش سرزمینی رو در مورد صنعت.
بله.
من حتی در یکی از برنامه ها اشاره کردم، گفتم نبایستی صنعت خلاصه بشه از دماوند تا قزوین.
بله.
یعنی ما بایستی بیایم ببینیم که این صنایع مختلف کشورمون در این کشور پهناور و این سرزمین بسیار بکر کجاها میتونه بازدهی داشته باشه. یک محصول باید در یک استانی تولید بشه که دقیقا اون ویژگی ها رو داشته باشه.
دقیقا.
در کنار اون مکمل هم دیگه باشیم. البته حالا چون استان تهران معمولا سرمایه گذاری خیلی راحت تر و عرض کنم که بیشتر تقویت میشه، به این دلیل ما حالا ممکنه این تمرکز صنایع در این مناطق باشه. اما بایستی در آینده اگر قرار است یک طراحی داشته باشیم، به خصوص طراحی صنعتی، این مسیر رو بایستی طی بکنیم.
دقیقاً. ببینید، ما تو بحث آمایش سرزمین که حالا نکته‌ای هست که جناب عالی هم اشاره کردیم و به درستی هم همینطور هست متاسفانه، یعنی در واقع توزیع خوشه‌های صنعتی ما متناسب با شرایط اقلیمی و سرزمینی کشور ما هم در واقع چندان سنجیده و درست صورت نگرفته. توزیع در واقع خوشه‌های صنعتی متناسب با اقلیم‌های مختلف، البته در یه حوزه‌های مثل صنایع غذایی که مثلا در استان آذربایجان غربی مشاهدش هستیم، رو به نوعی میشه گفت که به نظر من خیلی هم تابع سیاست‌گذاری نبوده، بلکه شرایط اقلیمی خود صنعتگران و سرمایه‌گذاران سبب این امر شده.
بله، خیلی ممنون. من نمیدونم حالا چقدر فرصت داریم، اگر اجازه بدید باز هم یک اشاره به این پیامک‌ها داشته باشم. خیلی جالبه، یکی از شنوندگان عزیز ارجمندمون 0917-87-26 اینجا پیامک دیگه رو در مورد مسکن گفتن که من فکر کنم سال 98 مسکن بالا میره، ما با بالا و پایینش اصلا هیچ قضاوتی نمی کنیم، اون رو کارشناسان هم بایستی بیان. اما یه نکته رو بایستی توجه داشته باشیم، ما وقتی که بتوانیم اقتصادمون رو متوازن کنیم، در همین مسکن هم شنونده عزیز می توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم. ضمن اینکه حالا در مورد خود این صنعت مسکن هم تلاش خواهیم کرد ان شاء الله در آینده در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت بیشتر صحبت بکنیم. خب عرض کنم خدمت شما که آقای مهندس اکبری، ما یه بخشی رو در برنامه ساعت صنعت تهیه کننده محترم برنامه با همکاری سرکار خانم رضایی تهیه میکنن که ایشون این آیتم رو عرض کنم ثمره رضایی تهیه میکنن، اونجا گفته می که شما ساعتاتون رو به وقت ما تنظیم کنید. میشنویم، موضوعش هم حتما باشد. مشخصه، برمیگردیم و انشالله بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز میخوایم از توسعه و پیشرفت کشوری صحبت کنیم که از 7 شیخ نشین کوچیک تشکیل شده و در سال 1971 میلادی استقلال پیدا کرده. یکی از بزرگترین ذخایر نفتی دنیا رو در اختیار داره و تولید ناخالص سرانه اون در حد ثروتمندترین کشورهای اروپاییه. امارات متحده عربی در جنوب غربی قاره آسیا قرار داره و از جنوب با قطر و عربستان و از شرق با عمان و از شمال با خلیج فارس همسایه است و پایتخت و بزرگترین شهر امارات متحده عربی ابوظبی است. امروز ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که بخش اعظمش رو صحرا تشکیل داده و دارای آب و هوای گرمسیری است و منابع نفتی فراوانی داره و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا محسوب میشه. به گزارش منتشر شده در سایت خبری همشهری آنلاین، محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، گاز طبیعی، کالاهای ترانزیتی، ماهی خشک و خرماست که به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایلند و هند صادر میشه. اما محصولات وارداتی امارات متحده عربی شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی و غذاست که اغلب از کشورهای چین، هند، امریکا، ژاپن، آلمان و ایتالیا وارد میشه. جالبه که عرض کنم جمعیت این کشور حدود 4621 هزار نفره که میانگین سنی 30 سال رو دارند و امید به زندگی برای زنان 79 سال و برای مردان 73 ساله. به گزارش منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین، روابط عمیق تاریخی و اقتصادی بین ایران و امارات متحده عربی از سالها پیش با ایجاد امارات متحده عربی مدرن به وجود آمد و تا کنون ادامه دارد. واردات ایران از امارات متحده عربی شامل ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، موبایل، کالاهای مرتبط با ساخت و ساز، آهن، فولاد، مواد غذایی و کالاهای مصرفی دیگره که در سال 2014 میلادی تا 16.5% از بازار صادرات امارات متحده عربی رو در بر گرفته بود و همچنین روز به روز در حال افزایشه. از سوی دیگر ایران صادرات اقلامی چون مواد غذایی، قطعات یدکی خودرو، الکترونیک و فرش به امارات صادر میکنه. این حجم از داد و ستد بین دو کشور بیانگر ارتباط نزدیک دو کشور در حوزه صادرات و وارداته و این یعنی ارزاوری بسیار برای مردمان ایران و امارات متحده عربی رو در بر داشته است. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی که موضوع الگوی توسعه صنعتی رو در امارات متحده مطرح کرده بودن. آقای مانسکبری، معمولا بیان عرض کنم که توسعه صنعتی این کشورها میتونه کمک بکنه به صنعتگران ما و کسانی که به هر حال مسئول اقتصاد کشور هستن؟
طبیعتا ما که اساسا با چنین کشورهایی اصلا قابل مقایسه نیستیم از نظر ظرفیت‌های صنعتی.
بله،
یعنی طبیعتا همه، حالا به خصوص جامعه صنعتی ما آشنا هستن که در واقع اساسا کشوری مثل امارات و بسیاری از در واقع کشورهایی که در واقع در پیرامون ما هستن کشورهای صنعتی تلقی نمیشن، البته به جز کشور ترکیه که قدمهای بسیار خوبی رو برداشته. در واقع دقیقا یکی از شاید الگوهای خوبی که بشه بهش اشاره کرد توی این برنامه به عنوان اینکه تونستن خوشه های در واقع صنعتی خودشون رو و خوشه های سرمایه گذاری خودشون رو به درستی تعریف بکنن، شاید بشه گفت که کشور ترکیه بوده. یعنی اینکه در واقع به جای اینکه توانمندی های خودش رو در واقع و پتانسیل های انسانی و سرمایه گذاری خودش رو مصروف بسیاری از حوزه های متنوع و خوشه های متنوع صنعتی بکنه، در خوشه های معینی خودش رو محدود کرده. بلد. و در سایر خوشه ها در واقع از کشورهای دیگه در واقع کالا دریافت میکنه.
بله، ما در یکی از برنامه‌ام اتفاقا به این موضوع پرداختیم، حالا کشورهای مختلفی رو مطرح میشن.
بله بله.
چون شاید میتونیم بگیم ترکیه در این 30 سال گذشته یک روند رشدی رو در صنایع مختلفش داشته، حالا مطرح است به هر حال یک الگوهای خوبی هم خصوصا در این بحث طراحی صنعتی. اما چون داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم، میخوام جمع‌بندی داشته باشیم مباحثی که بود. اولا جناب عالی بفرمایید که فرایند طراحی صنعتی در کشور الان چگونه است؟ دوم اینکه واقعا چیکار بکنیم که در این مسیر رشد داشته باشیم؟ موانع هم اگه ممکنه با راهکار بیان بفرمایید.
ببینید، در ارتباط با بحث فرایند طراحی محصول یا همون فرایند طراحی صنعتی، طبیعتا این یک بحث تخصصی هست که در حوزه هر محصولی فرایندی متناسب با شرایط فناوری و صنعتی و سرمایه‌گذاری خودش رو در واقع می‌طلبه. ما با توجه به تنوع خوشه‌های صنعتیمون، تنوع فرایندهای طراحی محصول رو هم طبیعتاً داریم. و اما اینکه صنایع کشور ما چه میزان در واقع با این حوزه آشنا هستن، من باید عرض بکنم که متاسفانه میزان آشنایی صنایع کشور ما با این حوزه بسیار ضعیف هست. من در نشست‌های متعددی در واقع در به خصوص اتاق بازرگانی و اتاق صنعت و معدن حضور داشتم و در جمع صنعتگران وقتی از موضوع در واقع طراحی صنعتی صحبت کردم، بسیاری از صنعتگران در واقع از وجود این رشته و این حرفه در داخل کشور بی اطلاع بودند. شاید یه علتش این بوده که در واقع برخی از صنایع کشور ما ترجیح دادن که از الگوی در واقع مهندسی معکوس و کپی برداری استفاده بکنن، یعنی به جای اینکه در واقع سرمایه گذاری خودشون رو در واقع صرف طراحی محصول و هزینه های مرتبط با بحث طراحی محصول بکنن، رفتن یک محصولی رو در واقع از خارج از کشور آوردن و این همون محصول رو در واقع کپی کردن. و خب به دلیل اینکه قوانین کپی رایت هم در کشور ما چندان جدی گرفته نمیشه و ما در واقع در پروتکل های در واقع بین المللی در این حوزه هم حضور نداریم، بنابراین صنعتگران ما تونستند که در واقع این محصولات رو کپی بکنن و در سطح مصرف کننده داخلی امکان در واقع ارائه محصول رو به بازار داشته باشن. یکی از محدودیت‌های جدی ما در واقع در شرایط فعلی این هست که بسیاری از محصولات صنعتی ما به دلیل اینکه در فرایند طراحی صنعتی قرار نگرفتن و بر اساس در واقع الگوهای کپی کاری تولید شدن، امکان صادرات این محصولات به کشورهای دیگه وجود نداره. به دلیل اینکه اگر محصول کپی شده به کشورهای در واقع کشورهای دیگری ورود پیدا بکنه، یقیناً به دلیل مقررات کپی رایت با محدودیت‌ها و جرایم جدی مواجه خواهد بود.
البته اگه مهندسی معکوس باشه و ما سعی بکنیم خودمون از اون تکنیکایی که هست،
بله مهندسی معکوس، بله اینکه ما تجربه دیگران رو در واقع مطالعه بکنیم، استفاده بکنیم، ایرادی نداره. اما اینکه در واقع ما محصولی رو بیاریم عیناً کپی بکنیم و بخوایم اون رو در واقع ببریم تو بازارهای جهانی، این به طور جدی ما با مشکل مواجه خواهیم بود. حالا در مصرف داخلی ممکن هست که مدعی پیدا نشه، اما در واقع بازار جهانی یقینا ما با محدودیت مواجه خواهیم بود.
عرض کنم آقای مهندس اکبری، فرصت خیلی کمه، فقط راهکارها را سرفصلی بفرمایید.
راهکارها در واقع به نظر من این هست که در درجه اول در حوزه سیاست‌گذاری‌های صنعتی در واقع و تعریف و ترسیم تنوع خوشه‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور باید یک تجدید نظر جدی و اساسی صورت بگیره. یعنی ما تمامی سرمایه‌های خودمون رو، اهم از سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های مادی خودمون رو، در واقع صرف صدها خوشه صنعتی که در واقع در هیچ یک از اینها ما امکان استاد شدن رو نداشتیم، تا اینکه بیایم در واقع خودمون رو در 10 15 یا 20 خوشه صنعتی معین محدود بکنیم، تا اینکه بتونیم در واقع هم از نظر فناوری، هم از نظر میزان سرمایه گذاری و هم از نظر نیروی متخصص و ماهر امکان تأمین جامع در واقع اون برنامه ها رو داشته باش.
امسالم که سال رونق تولید نامگذاری شده، فرصت خوبی است که طبیعتا ما به بحث عرض کنم که طراحی صنعتی بیشتر اهتمام داشته باشه.
به طب همینطوری.
و اینو برنامه هم فکر میکنم.
واقعا اگر ما قرار باشی که در واقع این شعارها رو در واقع به عمل تبدیل بکنیم، باید وارد بحث حوزه سیاستگذاری های صنعتی بشیم و در سیاستگذاری های صنعتیمون تجدید نظرهای اساسی رو داشته باشیم، تا واقعا بتونیم به این برنامه های به اصطلاح تعیین کننده جامعه عمل بپوشه.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای مهندس داوود اکبری، استاد محترم دانشگاه و آشنا به صنعت طراحی کشور. ما در این برنامه بررسی کردیم ظرفیت ها و توانمندی های کشور رو، گفتیم که ما در این مسیر حرکت های خوبی انجام دادیم، در این حال مشکلاتی داریم که بایستی به اون توجه بشه. اشاره به استانداردهای بین المللی شد و همچنین طراحی صنعتی و گرایش هایی که این صنعت داره چقدر میتونه کمک بکنه تعیین این ویژگی ها و فرایند اون رو بررسی کردیم و گفتیم که اگر چنانچه ما از طراحی صنعتی استفاده بکنیم، بیشتر میتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، به اشتغال کشور و در عرصه بین المللی هم این ارتباط رو داشته باشیم.
طبیعتا
ممنونم از شما، فرصتی میگیرم.
امیدوار هستم که در واقع رسانه ملی بیش از پیش در واقع به این مقولات که در واقع مباحث زیربنایی صنعت کشور هستن توجه بکنه. یادمون باشه که در واقع ما آسیب‌هایی که الان در حوزه صنعت خودرو متوجه هستیم، در واقع بخش قابل توجهش به دلیل غفلت از همین نوع در واقع سیاستگذاری ها در حوزه طراحی و توسعه محصول صنعتی بود.
خیلی متشکرم از شما. من لحظه دیگه عوامل برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم. خب برنامه امشب به تهیه کنندگی سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده گرامی برنامه، تقدیم حضور شما شد. آیتم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی بودند. سرکار خانم لیلا علاقمند گزارش برنامه رو تهیه کرده بودند. سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی از کنم هماهنگی پرتلاش برنامه امشب ما بودند. آقای مهندس نوماری هم مهندسی صدا رو به عهده داشتن که از ایشون تشکر میکنیم. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری به اتفاق مهمان گرامی آقای مهندس اکبری. تا برنامه ساعت سنتی دیگر، خدا نگهدار و شبتون بخیر.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یا دته جوین، با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وزای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه. میگن زمان برای هیچ کس نه متوقف میشه، نه بر میگرده، نه اضافه میشه. برامون که به خوبی گذشت این 8 ساعتی که در جمع شما عزیزان بودیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و اما این عزیزان که همکار بنده هستن و من این افتخار همراهی باشون رو دارم، آقای مهدی شیار تهیه کنندمون، فاطمه قسامی پور صدا بردار خوبمون و بنده هم که نسیم خواجه نوری. دوستان عزیز، چنانچه هر ایراد کمی کاستی در برنامه‌های رادیو اقتصاد اگر به گوشتون رسید یا از اون چیزی که از پخش تقدیمتون شد، لطفاً بدون هیچ رو دربایستی با ما در میون بگذارید. از طریق شماره 22652525 یا 30036-37 سیمانی سپاسگزار میشیم. راه ارتباطی دیگر هم هست، 162، که میتونید با همکاران خوب ما در روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما هم مطرح بفرمایید. ما دیگه باید از محضرت مرخص بشیم، همکاران خوب هم در بخش دیگری با شما خواهند بود از ساعت 22 تا 6 بامداد. روز و شب خوش باشه. فراموش نکنیم در عالم دو چیز از همه زیباتره: آسمانی پرستاره، وجدانی آسوده. شب خوش، فرداتون شیرین.